اهدای عضو به این معنی است که یک فرد یا ولی دم او اجازه می دهد تا با پا یا اعضای سالم او به شخص دیگری برای پیوند اهدا شود، که این پیوند می تواند زمانی که فرد زنده است یا پس از مرگ او صورت گیرد. با تشکر عبدالرضا دیلمان از هم ازیارون یا حق خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. آقای محمد صمدیان مقدم از کاشان میلاد امام حسن رو، امام حسن مصطفی علیه السلام رو تبریک گفتن. سعادت زاده از قزوین برامون نوشتن من خودم کارت اهدای عضو دارم، فقط یک بار تبلیغات رسانه‌ای در این مورد زیاد باشه، کسانی که اهدا میکنن و خود مردم باید استقبال کنن و خودشون رو بذارن جای اون بیمار. ایشون برای در واقع نهادینه کردن این فرهنگ تبلیغات رسانه‌ای رو مؤثر میدونن. آقای افشین جعفری نژاد هم نوشتن که از اینکه این موضوع مهم درباره اعضای بدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم، خواهش میکنیم. آقا سعید از شیراز هم نوشتن دم اونایی گرم که این کارو میکنن، ما هم عضو میشیم، من حاضرم تمام بدنم رو برای مملکتم و مردمم عضو کنم.
من کارت اهدای عضو ندارم ولی وصیت کردم خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی به جز بنای محبت که خالی از خلل است. محبت و همدلی و مهربانی همه کاری رو آسون میکنه. ممنونم، دست همه شما هم درد نکنه از برنامه های خیلی قشنگتون. دو جاجی هستم از سران، خدا حافظ شما.
آقای زیناپور از فسا هم برامون نوشتم وقف تنها ساختن مدرسه و مسجد و دیگر امور خیریه نیست، اهدای عضو هم وقفه که با آن تعدادی به زندگی برمیگردند و اینها کارهای خیریه که انجام میدن، ثوابش به اهدا کننده میرسه.
اهدای عضو را در جامعه نهادی میکنیم، باید به فواید این کار خداپسندانه با مردم صحبت کنیم و آنها را تشویق به این کار نماییم. دیدار فرخنده حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام را به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. متشکرم. در فرمان حق باشید. محمد اکرمیان از اصفهان.
آدم اعضای یک دیگرند، تو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. ما اگه یه لحظه خودمون جای اون دریافت کننده عضو قرار بدیم، میفهمیم که این کارمون چقدر با ارزشه.
آقای محمود فرهمندیان از دهاغان، متشکریم که با برنامه خودتون همراه هستید. دوستی به شماره 913-24-21 برای اون نوشتن هیچ اطلاعی در مورد اهدای عضو ندارم، لطفاً کامل راهنمایی بفرمایید. قرار هست که در بخش دیدگاه حتما راجع به این موضوع با یکی از مسئولان امر صحبت بکنیم، ولی چنانچه خودتون باز هم دوست دارید اطلاعات بیشتری داشته باشید، حتما به سایت مرکز اهدای عضو مراجعه کنید، به بخش بیشتر بدانیم. به صورت کامل هم راجع به علل شایع مرگ مغزی توضیح میده، اصلا مرگ مغزی چی هست، که خب باورهای غلطی راجع به این ماجرا وجود داره، از باورهای رایجی که خیلی هاشون نادرست هستن صحبت میکنه، نگرش های دینی رو میگه، فرایندهای اهدا رو توضیح میده. میگم در ساعت 7:35 هم قرار گفتگو داریم، اما میتونید به وبسایت رسمی اهدای عضو هم مراجعه کنید و در بخش بیشتر بدانیم اطلاعات کامل رو دریافت کنید.
من میخوام اهدای عضو کنم، فقط نمیدونم کجا برم. نیتم هم فقط اهدای عضو ایتام هستی. خدا
اهدای عضو یعنی جان بخشیدن است. اهدا از طرف هر مرد و هر زن است.
نتیجه این اهدا آرامش جان است. خدایا کمک کن به افرادی که عضو هدیه دهند. سلامات از آباد.
ناهید خانم از اصفهان برامون نوشتن که خواهرشون متاسفانه به کما رفت و 20 ماه با دستگاه زنده بود. نوشتن شوهرش اجازه اهدا نداد، 20 ماه در رنج بود، در حالی که در صورت اهدا هم او راحت میشد، هم چند نفر حیات تازه میافتن. یکی از مواردی که ما حتما باید توش دقت بکنیم، کما و مرگ مغزی متفاوتن، دو تا قضیه کاملا مختلف هستن. در کما که امکان زندگی نباتی، امکان بازگشت وجود داره، ولی در مرگ مغزی با مرگی که برای مغز رخ میده قطعا امکان بازگشت وجود نداره و فقط از طریق دستگاه اکسیژن رسانی میشه. یکی از باورهای رایج هم همینه، ما مرگ مغزی و کما رو یکی میدونیم و فکر میکنیم حالا هر کی کما بوده برگشته، مرگ مغزی هم به زندگی بر میگرده. روی این قضیه هم حالا ما نمیدونیم واقعا کما بوده یا مرگ مغزی و اساسا کسی که مرگ مغزی میشه میتونه 20 ماه زندگی بکنه با دستگاه یا خیر. خب برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر قبادی، نائب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان. جناب آقای دکتر قبادی سلام، صبح شما بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم ساختوار و همکاران محترمتون و عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو فرهنگ.
سپاس فراوان. جناب آقای دکتر قبادی، امروز روز ملی اهدای عضو هست و شاید یکی از مواردی که خیلی باید روش کرد اطلاع رسانی و آگاهی راجع به مرگ مغزی و فرایند انجام این کار هست که خیلی‌ها برای ما پیامک زدن گفتن ما اصلا اطلاعی نداریم و خیلی‌ها فکر می‌کنن کسی که دچار مرگ مغزی میشه بازگشت داره به زندگی و به همین خاطر حاضر نمیشن، میگن نه شاید برگرده. ما می‌خوایم که شما اطلاعات لازم و دقیق رو در این برنامه که فرصتش ایجاد شده حتما به شنوندگان ما بدید تا اطلاعات بیشتری داشته باشن راجع به مرگ مغزی و فرایند اهدای عضو.
بله ممنون از شما. عرض کنم که سوالاتی رو که من الان داشتم میشنیدم که دلوندگان محترم میپرسن و جوابای بسیار خوبی هم که شما میدادید، خب این زمان بسیار بسیط میخواد، ولی من سعی میکنم در این زمان کوتاه و ابعاد مختلفی که پرسیدن حداقل در حد یکی دو جمله جواب بدم.
بله بفرمایید.
عرض کنم در مورد همین چیزی که میفرمایید، یعنی این که مرگ مغزی، ما در پزشکی دو نوع مرگ داریم.
بله.
یکی مرگ قلبی که همون مرگ رایجی است که مردم با اون آشنایی دارن،
همون سکته قلبی که انجام میشه.
بله بله، هر نوع مرگی که انجام بشه به جز مغزی مرگ قلبی است.
بله.
که این 99% مرگ های یک جامعه رو تشکیل میده در تمام دنیا.
بله.
و مردم با اون آشنایی دارن. مرگ دیگر مرگ مغزی است که 1% مرگ ها رو تشکیل میده و مهمترین عاملش ضربه به سر در ایران تصادفات جاده‌ایه که عرض کنم که چون فقط تصادف در جامعه حادث میشه ولی خود فرایند مرگ مغزی در بیمارستان مردم خیلی با اون آشنایی ندارن. یه توضیح خیلی کوچکی بدم که ما یک گره بسیار کوچکی در قلبمون وجود داره به نام گره پیشاهنگ.
بله.
که او دو وظیفه بزرگ داره، یکی این که هر دقیقه 60 تا 100 بار الکتریسیته متناوب تولید میکنه که میشه همون ضربان قلبی که ما میشناسیم.
بله.
و عرض کنم که کار خارق‌العاده دیگری که انجام میده اینه که این الکتریسیته رو 6 تا 8 دقیقه میتونه در خودش ذخیره بکنه. نکته بعد این که تنها خوراک اون اکسیژنه که از ریه میگیره. خب من جمع‌بندی کنم، اگر فردی ضربه‌ای به سرش بخوره، کل مغز که بخشی از اون ساقه مغزه به خاطر ورمی که میکنه دیگه اجازه خونرسانی از قلب به اون رو نمیده، هر جای بدن هم که بهش خون نرسه سیاه میشه و بله. از بین میره و سلول‌هاش از بین میرن، مثل کسی که مثلا دستش قانقاریا شده باشه، میگن باید حتما بریده بشه که به بالات رعایت نکنه. در نتیجه ما به محض اینکه ضربه ای وارد میشه دستور مغز به ریه قطع میشه، ریه اکسیژن به اون گره کوچولو نمیرسونه و گره کوچولو حداقل 6 تا 8 دقیقه میتونه ضربان داشته باشه. ما توی این 6 تا 8 دقیقه اون لوله مصنوعی رو وارد دهان فرد مصدوم میکنیم و بهش اکسیژن رسانی میکنیم تا فرصت داشته باشیم اون رو برسونیم به بیمارستان. اگر که در بیمارستان وضعیت جوری باشد، موقعیت مریض جوری باشد که ما بتونیم کمکی بهش بکنیم، شاید بتوانیم از این بحران درش بیاییم. اگر نتوانیم سلول های مغزی به طور کامل از بین میرن، یعنی دیگه هیچ سلول مغزی وجود نداره و همونطور که همه شنوندگان میدونن سلول مغزی تنها سلولی که قابل برگشت نیست، من خلاصش بکنم، یعنی ما یک فرد فوت شده روبرو هستیم که به اون دستگاه مصنوعی وصل شده که اکسیژن رسانی مصنوعی میکنه و اون دستگاه به صورت مصنوعی حرکت قفسه سینه ایجاد میکنه و ضربان قلب، ولی نهایتاً تا 14 روز این فرد به اون دستگاه جواب میده. اون هم نهایتاً، چرا که ارگان ها ساعت به ساعت از اون میره، یعنی اگر کسی در 24 ساعت اول رضایت به این امر بزرگ بده تمام 8 ارگان قابل اهداست، ولی بعد از 24 ساعت دوریه دیگه قابل اهدا نیست، یعنی میشه 6 ارگان. بعد از 48 ساعت قلب هم دیگه قابلیت پیوند نداره. در نتیجه ارگان ها ساعت به ساعت از بین میرن. اگر ما بگیم 14 روز فرصت هست، یعنی 14 روز به اون دستگاه جواب میده، ولی نهایتا تا 6-7 روز ارگان های قابل پیوند دارن. یعنی این که اگر خانواده‌ای بتوانند همونطور که در همه موارد سلامتیشون به پزشکان اعتماد میکنند و دستورات اونها رو برای نید به سلامتی انجام میدن، در این مورد هم اگر حرف پزشکان رو بپذیرند که عزیزشون فوت شده علارغم داشتن حرکت قفسه سینه و ضربان قلب غیر حقیقی، میتوانند اگر زیر 12 ساعت رضایت بدن جان 8 نفر رو از مرگ حتمی نجات بدن. این نکته اول که کما با اینکه از نظر ظاهر با مرگ مغزی یکسانه، ممکنه که تا 30 سال به این دستگاه جواب بده.
یعنی دوستی که پیامک زدن و گفتن که خواهر من 20 ماه با دستگاه زنده بود، در واقع مرگ مغزی براش رخ نداده بود، چون اگر این اتفاق میفتاد راست 14 روز حالا 14 روز یا حالا یک دو روزی مرور فوت میکردن، درسته؟ پس این باور غلطیه که وجود داره و خیلی ها بر اساس این باور غلط حتی حاضر به اهدای عضو نیستن، میگن نه مثلا داره نفس میکشه و میگن کما برگشته، در حالی که کما و مرگ مغزی اونطور که شما به صورت خیلی خوبی توضیح دادید تفاوت کاملا بارزی دارن. بفرمایید ادامه صحبتاتون رو میشنم.
بله، عرض کنم نکته بعدی این که من یه اول در مورد اون دوستی که پرسیدم، خب من دوست دارم اهدای عضو کنم، چه کار باید بکنم؟ بله. باید بگم که برای کارت اهدای عضو الان دیگه خیلی راحت و کشوری شده، یعنی شما کافیه که کد ملیتون رو به شماره 3432 پیامک بکنید، در عرض کمتر از 1 دقیقه کارت اهدای شما به کارت اهدای عضوتون در روی موبایلتون میاد و اسم شما در سامانه کشوری اهدای عضو ثبت شده است. حالا اگر دوست داشتید این کارت میتونید پرینت بگیرید، لامینیت کنید، به عنوان یک کارت فیزیکی داشته باشید، یا به مراکز اهدای عضو مراجعه بکنید، کارت فیزیکی بگیرید. در غیر این صورت بدونید که با همین کار بزرگ اسم شما در سامانه ثبت شده و اون کارت رو میتونید در موبایلتون ذخیره کنید یا به اشتراک بگذارید با دوستان و احبابتون.
بله، پس به همین راحتی 3432 رو شماره گیری بکنید، کد ملیتون رو وارد بکنید و با از این طریق براتون یعنی کارت صادر میشه، نه لازم هست جایی برید، نه اگر دسترسی به اینترنت ندارید یا آشنایی با کار اینترنت ندارید هیچ مشکلی وجود نداره. 3432 رو حتما به خاطر بسپارید. جناب آقای دکتر قبادی، یکی از شنوندگانمون در ابتدای یه پیامکی برای ما فرستادن و مثلا این گلمندی رو داشتن، گفتن طرف رو به ما معرفی نکردن، آیا واقعا این قوانین وجود داره باید معرفی بشه یا خیر؟
ببینید به 17 دلیل و اصل جهانی،
درسته،
اهدا کننده و گیرنده به هیچ عنوان نباید به هم دیگه معرفی بشن. و که خب من حالا یکی دو تاشو که خیلی مهمه خدمت شما میگم. یکی این که به هر ترتیب همه خانواده ها یعنی خانواده های درجه 2 و درجه 3 فرد مرگ مغزی ممکنه در آینده با شناخت گیرنده یک سری مزاحمت های ایجاد بکنن، که خب میدونید قانون به کل بسته میشه، قطعا تمامی خانواده های اهدا کننده از فرهیختگی و ایثار و نودوستی و انسانیتشون بوده که این کار رو پذیرفتن، ولی عرض کردم گهگاه خانواده های بسیار دورتر، اقوام دورتر اتفاقات ایجاد میکنن. دو این که به هر ترتیب ممکنه که مادر دوست داشته باشه که روزی چندین بار صدای قلب فرزندش رو بشنوه و به اون گیرنده مراجعه بکنه، که خب این هم باعث ایجاد
اختلال در زندگی
اختلال شخص بله در برای هر دو نفر و دلایل دیگری که خب به شما نباید انجام شد.
این جزء قوانین نیست که در واقع هم رو بشناسن.
بله بله، ولی یک سری استثناءاتی وجود داره که افرادی که دوست دارن گیرنده‌هاشون رو ببینن لیستشون یعنی اسمشون رو به انجمن اعلام میکنن، انجمن یک سری بررسی‌ها رو انجام میده چه از نظر بالینی برای گیرندگان و چه از نظر فرهنگی دو طرفه.
بله.
و بعد با شرایطی اونها رو از طریق صوتی تلفنی با همدیگه کانکت میکنه که صحبت بکنن.
درسته.
و یه قضیه آرامش خاطر پیدا کنن.
بله. خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر قبادی، نائب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان. امیدواریم که مجموعه اطلاعاتی که آقای دکتر قبادی در اختیار شما قرار دادن مفید و فایده بوده باشه و متوجه مطلب شده باشید. به هر حال مرگ مغزی 14 روز امکان زندگی وجود داره و طی 24 ساعت اول باید تصمیم گرفته بشه. 34 32 رو حتما به خاطر بسپارید برای دریافت کارت اهدای عضو، و همینطور میتونید به وبسایت رسمی اهدای عضو مراجعه کنید و اطلاعات کامل رو در بخش بیشتر بدانیم دریافت بکنید. آقای دکتر قبادی، براتون آرزوی سلامتی میکنیم و شما رو به خدای مهربان میسپاریم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سوا مشک فشان می گذرد، دریاب که از کشور جان می گذرد، برخیز چه خسبی که جهان می گذرد، بویی به ستان که کاروان می گذرد. صبح وقت فرهنگ،
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. در این بخش از برنامه همراه میشیم با علی جعفری برای شنیدن خبرهای حوزه فرهنگ.
دریچه
آقای جعفری، سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون، صبحتون بخیر. سلام، صبح بخیر گرم، همه شنونده های خوب برنامه در خدمت.
سپاس فراوان، بفرمایید، میشنویم خبر.
خبر اول مربوط میشود به دیدار شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. آیت الله خامنه ای در این دیدار حرکت و پیشرفت جریان شعر انقلاب را امیدوار کننده دانستند و گفتند البته جریان‌های شعری دیگری هم وجود دارد، اما این جریان شعر انقلاب است که از لحاظ مضمون، نوآوری در مضامین و صیغل یافتگی الفاظ پیشرفته بسیار چشمگیری داشته است. رهبر انقلاب بیان و پدیده شعر را از معجزات آفرینش خواندند و افزودند شعر از جنبه جمال و زیبایی برخوردار و این امتیاز شعر را به یک رسانی اثرگذار و مسئولیت آور تبدیل می کند که باید این تعهد را در خدمت جریان روشنگری و هدایت قرار داد. ایشان با اشاره به یک مقالطه ناشیانه که شعر را به شعر هنری و شعر متعهد تقسیم می کند و می کوشد با شعار قلم داد کردن شعر متعهد از آن ارزش زدایی کند، خاطر نشان کردند اشعار بزرگان و قله های شعر فارسی همچون حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی آکنده از اخلاق، تعلیم، تعهد، حکمت، عرفان، معنویت و اسلام ناب است. بنابراین تفکیک جنبه هنری و زیبا شناختی شعر از جنبه رسالت و تعهدان مغالطه واضح و ناشی از غفلت یا کم سوادی است. ایشان قرار دادن شعر در خدمت معارف توحیدی، فضائل اهل بیت علیهم السلام، انقلاب و حوادث مهم کشور و مسائل گوناگون دنیای اسلام رو موجب اطلاع شعر دانستند و افزودند در اشعار زیبایی های رفتاری ملت، همانند حماسه های زیبا و پرشکوه حضور فداکارانه مردم در کمک رسانی به سیل زدگان رو به تصویر بکشید، زیرا این کار شعر شما را به پرچم هویت ملت تبدیل می کنند. در این دیدار 29 تن از شاعران جوان و پیشکسوت اشعار خود رو در حضور رهبر انقلاب قرائت کردند. اما اما دیروز مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد تغییر کرد. آقای علی ترابی که تا امروز مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در دوره معاونت جدید هنری بودن، از سمت خودشون استعفا کردن. مدیر کل جدید هم بلافاصله منصوب شد. تنها چند ساعت بعد از استعفای ترابی، محمد اهیری فومنی که پیشتر مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگ هنری معاونت هنری بود، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سمت مدیر کل دفتر موسیقی این وزارتخانه منصوب شد. ایشون پیشتر در نهاد کتابخانه و نیز اداره کتاب وزارت ارشاد مسئولیت داشته. ظاهرا آقای ترابی از منتقدان قانون جدیدی است که میگه وزارت ارشاد 10% بهای بلیت کنسرت ها رو در تهران و کلان شهرها اخذ میکنه، اون رو به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میکنه. این قانون در چند هفته گذشته اعتراض اهالی موسیقی رو در پی داشته. اینم از اون اتفاقات به نظر یه مقدار قابل بحث در بخش موسیقی است، حالا در بخش مدیریت موسیقی، که با این قانون که از سال گذشته در روزهای پایانی سال گذشته در بحث بودجه سال 1398 جدی شد، خیلی اعتراضهایی رو به همراه داشت. خیلی از کنسرت گذاران اصلا معتقدند که درآمد کنسرت به ویژه در بخشای غیر پاپ مثل موسیقی سنتی، موسیقی اقوام، اصلا اونقدری نیست که بشه حالا درصد از درآمد رو هم به حساب درآمد عمومی دولت ریخت و دولت به جای اینکه کمک بکنه به توسعه فرهنگ، با این کار در واقع دست فعالان هنری رو میبنده و گیزه فعالیت رو در اونها سلب میکنه، برای اینکه نه تنها سودی نخواهند کرد بلکه متضرر هم خواهند شد. آقای ترابی مدیر کل دفتر موسیقی، مدیر کل حالا باید گفت سابق دفتر موسیقی، خیلی به این موضوع معترض بود. ایشون هم جزو منتقدان این ماجرا بود و ظاهرا در اعتراض به این بحث و اینکه نتونسته بود قانع بکنه مدیران مافوق خودش رو برای اینکه بگذرن از این 10% استعفا کرد. و از اون عجیب‌تر صدور حکم آقای اللهیاری بود که کم سابقه است این که مدیری استعفا بکنه، بلا فاصله بعدش به فاصله 2 ساعت حکم مدیر کل دی زده بشه. البته آقای اللهیاری هم که توی بخش کتاب و آموزش و پرورش ارشاد زحمت‌های زیادی کشیدن، در بخش موسیقی تا اونجایی که من اطلاع دارم فاقد هر گونه تجربه‌ای هستن، کار نکردن اصلا توی این بخش. و بخش موسیقی که بخش بسیار حساسی هم هست، حالا باید مدیر کلی اونجا حضور داشته باشه که خب طبیعتاً اطلاعات کامل و جامع از بخش فعالیت خودش داشته باشه. نمیدونم چه اتفاقی میفته. به هر حال ما آرزوی موفقیت میکنیم برای آقای اللهیاری، اما به نظر میاد که این روش چندان جالبی در حضور مدیران جدید نیست، اون هم برای بخشایی که مقدار حساسیت های بالایی دارن. این خبرهای امروز بود. حالا
بله، خبرهای داغ امروز. خیلی متشکرم از شما آقای جعفری که امروز هم با ما همراه.
سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار.
دقایق پایانی برنامه صبح به وقت فرهنگ. امروز درباره اهدای عضو با شما و شما صحبت کردیم. یک بار دیگه شماره تلفنی که میتونید از طریق اون با ثبت کد ملیتون در واقع کارت اهدای عضو بگیرید رو اعلام میکنم. 34-32 رو به خاطر بسپارید. شماره یه که با ارسال کد ملیتون برای شما کارت اهدای عضو صادر میشه و همونطور که جناب آقای دکتر قبادی هم اشاره کردن، در اثر مرگ مغزی، اگر مرگ مغزی خدای نکرده حالا براتون اتفاق افتاد یا برامون اتفاق افتاد، میتونیم اعضای بدنمون رو به کسانی که نیاز دارن اهدا بکنیم. قضیه کاملا بر اساس اهدا هست.
اهدا از یک هدیه حیاتی و یک فرهنگ بسیار عالی در بین شهروندان است. با فرهنگ سازی می توانیم یک بیمار و بیمارها را از مرگ نجات دهیم. کارت اهدا عضو ندارم، ولی به خانوادم لبزی گفتم و در وصیت‌نامه ام تأکید کردم که تمام اعضای بدنم را به بیماران نیازمند هدیه کنیم. با تشکر از برنامه خوب صبح و فرهنگ، سپاس علی شریفی از نورآباد فارس سرک اوجرو علی.
رنگسازی که شما دارین میکنی خیلی خوبه، ولی این قبرای میلیاردی و میلیونی خریدن و خاک کردن آدم ها، مثلا پلانچه، اگه این فرهنگ پلانچه آدم ها بدونن که این بدن نیستن، راحت تر عضوشون رو اهدا میکنن.
بله، سپاس که امروز هم با ما همراه بودید. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. امروز شنبه 31 روز از اردیبهشت ماه زیبا، من فاطمه ساختبار به اتفاق این همکارانم برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. صدابردار محمد خاتونی، نویسندگان لیلا قیاسفند نویسنده موضوع برنامه، مهرنوش محتشمی نویسنده بخش تاریخ به روایت فرهنگ، هادی هوری نویسنده بخش سه نقطه ها، ویراستاران کیانا کمایفرد و نجمه حاج رجب‌علی و لیلا قیاسمند، هماهنگی فاطمه طاهری، ارتباطاتمون هم سرکار خانم فاطمه غلامی، گزارشگر مهزاد توکلی، کارشناس خبری علی جعفری و تهیه کننده پرویز جمالی. سپاس که با ما همراه بودید. ایام بکام، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو ترتيل.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدية رسالة ملي بمشتاقان كلام وعي در ماه مبارك رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب، رمضان رمضان لیتک دوما قریب.
شبکه رادیویی ترتیل.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوی آمون سلامتی، گردی شروع هر رفاقتی، جوی بخور ببین بیسکویت یعنی همین، برای کنجت شیوید بچو گرجی مال سهت به تو، جووین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جووین گرجی با آرد جو.
خوبه بدونین ماوشعیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید.